وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش به پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفافتر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. رادیو آزادی. آسیای مرکزی منطقه استراتژیک است در میان روسیه، چین، افغانستان و ایران. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید برخورد کشورش با این منطقه بر اساس این مفکوره که امنیتش به آسیای مرکزی باثبات‌تر و آرام‌تر بستگی دارد، استوار خواهد بود. بلینکن هنگام سخنرانی در مرکز تحقیقاتی بروکینگز در 31 مارچ گفت که آسیای مرکزی باثبات به تلاش‌های جهانی برای مبارزه علیه تروریسم و خشونت افراطی کمک می‌کند. او افزوده که کشورش به پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و سیستم‌های سیاسی شفافتر در آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. ما به پشتیبانی خود از جامعه مدنی در آسیای مرکزی و توانایی‌اش برای خدمت به مردم و بلند کردن صدا به خاطر آوردن تغییر مسالمت آمیز بدون مداخله حکومت ادامه خواهیم داد. معاون وزارت خارجه آمریکا افزوده که کشورش خواستار رهایی افراد است که به خاطر ابراز نظریات سیاسی و عقاید مذهبیشان راه مسالمت‌آمیز را در پیش گرفتند اما زندانی شدند. او گفت که به حمایت از شفافیت اقتصادی و تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری در آسیای مرکزی نیز ادامه می‌دهند. به گفته بلینکن، ثبات کامل در آسیای مرکزی در صورت تأمین شده می‌تواند که کشورهای آسیای مرکزی مستقل و مقتدر باشند، بتوانند به تنهایی امنیت سرحداتشان را تأمین کنند و از حکومت‌های منفعت حاصل کنند که به مردمشان پاسخگو باشند. مقام‌های ارشد آمریکایی به طور منظم می‌گویند که روی مسائل حقوق بشری با حکومت‌های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان صحبت می‌کنند. آنها همچنان گفتند که نیاز است تا با این مسائل برخورد متوازن صورت گیرد. یک روز پیش از این سخنان بلینکن، ریچارد هوگلند، یک مقام دیگر وزارت خارجه آمریکا گفت که در تلاش‌ها برای بهبود سابقه کشورهای آسیای مرکزی در ساحات حقوق بشر، دیپلماسی تحمل نسبت به تحریم‌ها و یا به طور علنی نام گرفتن و شرمنده ساختن مؤثر تر است. این 5 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، از سوی گروه‌های نظارت بر حقوق بشر و مقام‌های غربی به خاطر ادعاهای تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفتند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
9:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. من جعفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبانتان خواهم بود. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را برایتان داریم.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری استم و شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تعلیم عبارت از فراگیری علوم و آموختن معلومات در رشته‌های مورد نظر بوده، اما تربیت یعنی ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار آدمی برای رسیدن به یک زندگی کامل و همه‌جانبه است. پس در کل میتوان گفت که تعلیم و تربیت یکی از نیازمندی‌های اولیه بشریت بوده. این که روند تعلیم و تربیت در افغانستان چگونه است و در قوانین این کشور در مورد تعلیم و تربیت چی ذکر شده، در جریان برنامه حقوق اساسی و بشری میشنوید. در ابتدا مهمان برنامه خود معرفی میکنیم که رحیم الله رامه مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. رامی صاحب برنامه خوش آمدید. در ابتدا شما میشنویم که قانون اساسی افغانستان در مورد تعلیم و تربیت چی پیش بینی کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام ها و تمنیات خود را نیک خود را به تمام شنونده های رادیوی آزادی تقدیم میکنم. در رابطه به حق تعلیم، ماده 43 قانون اساسی افغانستان صراحت داره که تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است. در درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان تدریس میشه و از طرف دولت تأمین میشه البته، و دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان تأمین تعلیمات متوسط را اجباری پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه تدریس به زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم میکنند فراهم کنند. و این یکی از موارد بسیار عمده و اساسی از جمله حقوق اساسی و بشری اتباع افغانستان است که در این مورد قانون اساسی افغانستان صراحت دارد.
تشکر رامی صاحب. آیا در افغانستان مردم مطابق حکم قانون اساسی به این حق خود دسترسی دارن یا خیر؟
البته از نظر شکلیات خو تا حدود مردم به حق تعلیم دسترسی دارن، اما آن طوره که شاید و باید باشه به اساس مشکلات متعددی که فرارای دولت افغانستان و مردم افغانستان متاسفانه قرار داره، چه از دیدگاه امنیتی بگویم که در بعضی از مناطق کشور زمینه تعلیم برای شاگردا مساعد نیست و برای معلمین و برای دولت که در اونجا مکاتب به فعالیت عادی خود ادامه بدن. و در کنار از او بعضی از مشکلات دیگی هم وجود داره که میشه از جمله بگوییم که نصاب واحد تعلیمی که بتوانه پاسخگوی نیازمندی های عصر جدید باشه، چون ما میدانیم که تعلیم یکی از اساسات بنیادی پیشرفت کشورها که از جمله شاخصهای بسیار عمده در این زمینه محسوب میشه و از جمله اولویت‌های دولت‌ها باید باشه، متاسفانه به اون شکل که باید باشه موجود نیست. و با وجود آن، سطح تعلیمی پایین بعضی از استادا یا معلمین به اصطلاح بگویم که متاسفانه در بعضی از مناطق کشور هم سبب ازی شده که حق تعلیم آنطوری که قانون اساسی حکم میکنه در اون مورد مردم به او دسترسی پیدا بکنه و در اون زمینه باید فعال باشن، که متاسفانه این هم یکی از مشکلات بسیار عمده است. و مشکلات عمده دیگه که وجود داره در این زمینه، شاگردا یا مکاتبی که در ولایات دوردست قرار دارن طور منظم برای از اینا مواد تدریسی و کتاب ها و حتی مکاتب وجود نداره، در زیر خیمه ها در بعضی از مناطق اطفال درس میخوانند، که همه مشکلاتی است که متاسفانه تابال برای زمینه فراهم نشده و انطوری که ایجاب میکنه به او شکل مردم بر حق تعلیم دسترسی پیدا نکردن.
قسمی که در کنار مکاتب دولتی مکاتب خصوصی هم در افغانستان وجود دارند، نوع تدریس و نصاب درسی مکاتب به نظرتان چگونه است؟
مکاتب خصوصی اکثرا در شهرها و خواستن در شهرهای بزرگ معمولا در افغانستان بعد از تجریان 13 سال اخیر رایج شده که در این زمینه پیشرفت‌های هم وجود داشته، اما در این زمینه مشکلات هم مردم داره. تا جایی که ما در جریان هستیم مردم شکایت میکنن از عدم نظارت معقول